ساعت 16 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. اینجا پراگ است. ایران و چین قرارداد بازطراحی راکتور عراق را در وین امضا کردند. پلیس مرزی رومانی میگوید بیش از 100 پناهجوی غیرقانونی را در یک کامیون پیدا کرده است. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می‌شود. قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق روز یک شنبه میان ایران و چین در وین امضا شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بر اساس این قرارداد طرف چینی کار بازبینی، طراحی متخصصان ایرانی و تایید نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. بنا به این گزارش، مرحله طراحی پایه این راکتور در اسفند ماه 1395 از سوی متخصصان ایرانی به پایان رسیده است و در مراحل بعدی اسناد و مدارک این طراحی به طرف چینی تحویل خواهد شد. بازطراحی راکتور آب سنگین عراق از بخش‌های مهم توافق اتمی میان ایران و 5+1 برجام است. پلیس مرزی کشور رومانی میگوید کامیون بزرگی را متوقف کرده که حامل 111 پناهجو بوده که می‌خواستند به شکل غیرقانونی رومانی را ترک کرده و خود را به اروپای غربی برسانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این کامیون در مرز رومانی و مجارستان در ساعات پایانی روز جمعه متوقف شده است. 111 پناهجویی که در این کامیون پنهان شده بودند از کشورهای ایران، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و هندوستان بوده و طیف سنیشان بین 2 سال تا 53 سال بوده است. پلیس رومانی میگوید که پناهجویان قصد داشتند تا وارد منطقه شنگن شوند. شهروندان فرانسوی امروز یک شنبه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند. ده‌ها هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی مسئولیت حفظ امنیت را در این رأی‌گیری بر عهده دارند. شماری از ناظران انتخابات امروز را حساس و تاریخی توصیف کردند. پیش‌بینی می‌شود نتیجه رأی‌گیری امروز فرانسه بر مسائل مختلفی از جمله آینده اتحادیه اروپا، ناتو و روابط غرب با روسیه تأثیر گذار باشد. صحبت از انتخابات شد و همونطور که می‌دانید با اعلام تأیید شده های انتخابات توسط شورای نگهبان حرف‌ها و حدیث‌ها ادامه پیدا کرده است. اینجا اکنون همکارم فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار حضور دارند و من اولا به شما خوش آمد میگم. خانم امیرشاهی، عرض کنم الان با توجه به وضعیتی که پیش اومده آخرین اخبار انتخابات چی هست؟
همین دقایق پیش نامه‌ای منتشر شد از 14 عضو شورای شهر تهران خطاب به وزیر کشور. این 14 نماینده که اصول عموماً اصلاح طلب هستن، خواستن که به وضعیت آقای قالیباف شهردار تهران و معاونین ایشون و همینطور اموال شهرداری تهران در انتخابات، یعنی در استفاده‌ای که برای فعالیت‌های انتخاباتی دارن، رسیدگی بشه. اونها گفتن که اولا وضعیت مرخصی آقای قالیباف نامشخص هست، همینطور استعفا یا مرخصی معاونان و مدیران شهرداری رو باید بررسی کنن و گفتن که از اموال شهرداری تهران به ویژه امکانات مؤسسه همشهری بررسی بشه که آیا در جهت فعالیت‌های انتخاباتی داره استفاده میشه یا نه و این تخلف هست یا نه. موضوع مرخصی آقای قالیباف بحثی هستش که مدتی در شورا داره بررسی میشه، داره راجبش صحبت میشه، به دلیل اینکه طبق قانون اگر شهردار بخواد که مرخصی بگیره باید درخواستش رو به شورای شهر ارائه بده و اونها بررسی کنن و اگر موافقت کنن میتونه که بره و استفاده کنه. در حال حاضر آقای قالیباف در سفرهای استانی به سر میبره، سخنرانی میکنه در کرمانشاه، استانهای مختلف و در تهران حضور نداره و گفته میشه که این تخلف قانونی هستش.
ظرف دیروز و امروز اسامی تعداد بیشتری از کاندیداهای شورای شهر که تایید یا رد صلاحیت شدن اعلام شده، اعتراض هایی هم طبیعتاً وجود داشته. نتایج به چه نحو بوده که این اعتراض ها صورت گرفته؟
در تهران نتایج یک مقدار متفاوت از حوزه های دیگری مثل شیراز، تبریز، مشهد و یا کرج بوده. در تهران این اصولگراها بودن که معترض شدن، به دلیل اینکه گفتن چهره های برجسته از اونها مثل مرتضی طلایی که نایب رئیس شورای کنونی شهر تهران هست، فرمانده پیشین پلیس تهران رد صلاحیت شده، یا افراد دیگری مثل حبیب کاشانی، الهه راستگو و دیگرانی که لیست اسمشون در میان رد صلاحیت شدگان بوده. از اون طرف اسامی از اصلاح طلبان به عنوان تایید صلاحیت شده هست که قابل توجه، مثل عبدالله مومنی، مرتضی الویری یا احمد مسجد جامعه، علی تاجرنیا، حتی محسن هاشمی، اینها تایید شدن. در تهران اصولگرایان معترض بودن، گفتن که این شایبه وجود داره که انگار میخواد یه خط سیاسی خاصی رو پی بگیره، یک طرفه باشه. اما در حوزه های دیگه همونطور که عرض کردم، مشهد و کرج و تبریز و شیراز، این اصلاح طلبان بودن که رد صلاحیت شدن و تعداد بیشتری از اصولگراها بودن که تایید شدن و به هم دلیل اعتراض از هر دو طرف وجود داره.
چرا گروه های مختلف اصلاح طلب و اصولگرا اصولا به این نتایج اعتراض دارن؟ آیا نظارت بر این انتخابات سیاسی بوده؟
ببینن، اگر ساختار نظارت رو نگاه کنیم میتونیم به این سوال جواب بدیم. در واقع خلاف انتخابات مجلس، نظارت بر انتخابات شوراها با خود مجلس شورای اسلامی هستش. هیئت‌های نظارت استان‌ها 90 نفر هستن که متشکل از نمایندگان مجلسن، که طیف‌هایی که این سری انتخاب شدن 36 نماینده عضو فراکسیون اصولگرایان بودن، 35 نماینده عضو فراکسیون امید بودن که اصلاح طلبن و 19 نماینده هم مستقل، اون چه که گفته میشه مستقل هستن. هیئت‌های اجرایی شوراها هم از طرف فرمانداری‌ها و بخش‌ها انتخاب میشن، معتمدینی هستن که اونها انتخاب میکنن. در نتیجه میبینید یک ترکیب کلی وجود داره، کما اینکه نظارتی هم که انجام میشه برخلاف نظارت شورای نگهبانه که باید احراز کنن صلاحیت رو، فقط به این شکل هستش که اینها میان استعلام میکنن از مراجعی که در قانون مشخص شده و اگر که اونها تایید کنن، اونها هم این اسامی رو اعلام میکنن. حالا اون اعتراضی که وجود داره میتونه مبتنی باشه به ترکیب هم هیئت‌های نظارتی که در استان‌های مختلف چیده شدن که بیشتر گرایش اصلاح طلبانی و اصولگرایانه دارن، اما در کل مثل شورای نگهبان نیست که صلاحیت رو احراز کنن، فقط تطابق میدن با قانون انتخابات شوراها و همطور جوابی که از مراجع چهارگانه ای که استعلام میکنن میگیرن و در نتیجه تعداد خیلی بیشتری رو تایید میکنن.
ممنون از شما خانم فرنوش امیرشاهی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب، ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
امروز 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت ماه، روز جهانی کتاب است. یونسکو، نهاد علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل، برای تشویق و ترغیب همگان به ویژه جوانان به کتاب و کتابخوانی و همچنین حمایت از نویسندگان، ناشران و کتاب فروشان 22 سال پیش موافقت کرد در روزی چون امروز روز جهانی کتاب نامگذاری شود. درباره این روز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
روز جهانی کتاب اول بار از سوی اتحادیه ناشران اسپانیا به این دلیل به سازمان یونسکو پیشنهاد شد که همه ساله بر پایه یک سنت دیرپا در ایالت کاتالونیا، هر کتابی که در روز 23 آوریل به فروش رسد، کتاب فروشان یک شاخ گل رز هم به خریداران هدیه می کنند. این نهاد وابسته به سازمان ملل در یک همایش عمومی پیشنهاد ناشران اسپانیا را پذیرفت و سپس روز جهانی کتاب از 3 اردیبهشت ماه سال 1374 خورشیدی آغاز شد. به این ترتیب سازمان یونسکو 22 سال است روز جهانی کتاب را با چند هدف اصلی آگاه سازی افکار عمومی دنیا به اهمیت کتاب و کتابخوانی، گسترش دانش و فرهنگ، تجلیل از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران و به طور کلی فرهنگ سازان و همچنین توسعه و گسترش نشر بنیان نهاد. ناصر زراعتی، نویسنده، فیلمساز و مدیر نشر خانه هنر و ادبیات در شهر گوتنبرگ سوئد، در گفتگو با رادیو فردا ضمن ارج نهادن به روز جهانی کتاب و حق مؤلف به سانسور و تیراژ کم کتاب در ایران، از کتاب‌هایی نیز یاد کرده که در خارج منتشر می‌شوند، به طور قاچاق در ایران به فروش می‌رسند و سپس همین کتاب‌ها سر از خارج در می‌آورند. ناصر زراعتی:
یک چیز بدتری که به وجود اومده این است که این کتاب‌هایی که با مشکلات فراوون این ناشرهای بیرون از کشور منتشر می‌کنن برای اینکه تن به سانسور ندن، نه خودشون و نه نویسنده، اینها میرسه ایران، اونجا کپی می‌گیرن، بعد هم سلاح زیر زمینی می‌فروشن. تا اینجاش باز اشکالی نداره، من همیشه اینو گفتم که خب وقتی سانسور هست و تقاضا هست برای یه کالایی، یه ده خطر می‌کنن، کتابی رو قاچاقی چاپ می‌کنن در اختیار اونایی که می‌خوان قرار میدن. منتها وقتی مسئله مشکل میشه که میبینیم این دیگه زیرزمینی به اون معنا نیست، یعنی این کاریه که من مطمئنم که دست خود کسایی که به هر حال قدرت جا دارند در حکومت بعضی کتابا رو در تیراژهای کتابایی که خواهان داره چند هزاری چاپ میکنن و بعد غیر از اینکه حالا در خود ایران عرضه میکنن، این کتابا رو میفرستن به خارج از ایران و باز متاسفانه بعضی از کتاب فروشهای که احساس مسئولیت نمیکنن در بیرون از ایران، این کتاب‌های کپی گرفته شده از ایران رو که طبیعی قیمتش هم ارزان‌تر هست می‌گیرن و می‌فروشن و من حتی دیدم که مثلا از طریق آمازون هم در معرض فروش قرار میدن. خب سر صداهای اعتراضی مثلا مقاله‌ای که من اخیراً نوشتم در اعتراض به اون کاری که کردن، یعنی آرم ما رو گذاشتن برای چاپ قاچاقی کتاب محمود دولت‌آبادی، اون ترجمه مغلوط و بی‌پایه‌ای که از متن انگلیسی یا آلمانی کلونل کردن، البته به جایی نمیرسه. به هر حال امیدوارم که سال دیگه که قرار 23 سال این روز کتاب باشه در ایران کمی از این تیرگی اوضاع کاسته شده باشه.
روز جهانی کتاب در حالی امروز 22 سالگی خود را جشن گرفته که ایران هنوز به قانون کپی رایت و یا حق تکثیر و نشر کتاب نپیوسته. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ادامه خبرها. به گفته منابع دولتی، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی یک ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می شود. به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانست. کارخانه ارج 79 سال پیش در سال 1316 خورشیدی به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران، افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد. پس از انقلاب این کارخانه از مالک اصلی مصادره و در اختیار دولت قرار گرفت که از خرداد سال گذشته به کلی تعطیل شد. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.